یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیکتر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت با احمد باطبی، روزنامه‌نگار و عکاس و فعال حقوق بشر ساکن آمریکا به گفتگو می‌نشینیم. محور گفتگوی ما ماجرای اعتراضات دانشجویی در تیر ماه سال 1378 کوی دانشگاه تهران و مسائل و مشکلاتی است که پس از انتشار تصویر او با پیراهن خونین در دست بر روی جلد نشریه اکونومیست رخ داد. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت می‌کنم به این گفتگو با احمد باطبی توجه فرمایید. آقای باطبی، ابتدا از روزها و سالهای پیش از 18 تیر ماه آغاز می‌کنیم که آیا شما اصولاً در دوران دانشجویی فعالیت سیاسی یا مدنی هم می‌کردین؟ اگه ممکنه از اون روزگار نوجوانی خودتون برای ما بگین.
من از یک خانواده میام که درش چه قبل چه بعد انقلاب هم سمت پدری هم سمت فامیل مادری کار سیاسی میشد و بنابراین من از نزدیک میدیدم و آشنا بودم. در دهه 30 شستم بسیاری از فامیل از دو طرف زندانی شدن یا اعدام شدن و من اینا رو باز با چشم خودم میدیدم و همین باعث شد که یک به اصطلاح نگرانی نسبت به مقوله سیاست همیشه در ذهن من باشه. مضافه بر این دو تا اتفاق در زندگی شخصی من افتاد در دوران کودکی که جهت زندگی منو عملا تغییر داد. یکی کلاس سوم ابتدایی بودم، مقابل در مدرسه‌مون یک مردی رو سنگسار کردن و همه دانش آموزا رفتن که ببینن. من اون صحنه رو کاملا یادمه که چطور مرد رو آوردن و یک آقای روحانی و چند پاسدار جدول کنار خیابون خورد می‌کردن که بزنن به سرش و مردم و بچه‌هایی که مدرسه بیرون می‌اومدن اینا رو تماشا می‌کردن. اون زندگی منو متحول کرد و از بچگی همین سوال می‌پرسیدم که چجوری میشه واقعا آدمو همدیگر با این بیرحمی بکشن. و مورد بعدی هم که یکی از معلمای ما در دوره ابتدایی کتاب تاریخی که بچه‌ها روخانی می‌کرد و به اصطلاح اشاره کرد و این روخانی این دانش آموز رو متوقف کرد و به ما گفتش که بچه‌ها تمام چیزی که تو این کتاب هست واقعیت نیست و شما باید برید تا پیرمردا زنده هستن، تا کسایی که تاریخ رو دیدن زنده هستن، برید اونا رو بپرسید، برید مطالعه بکنید. این دو تا اتفاق تو دوران کودکی خیلی رو من تاثیر گذاشت نسبت به اینکه ما کجا داریم میریم و راه درست کدومه. و همین باعث شد که دوران دبیرستان وقتی وارد دانشگاه شدم همیشه پیگیری می‌دادم که در گذشته ما چه اتفاق افتاده، به خاطر اینکه کاری که جمهوری اسلامی انجام داده بود ارتباط نسل ما رو به گذشته قطع کرده بود به دو ترتیب. اول اینکه هر کسی که در قبل انقلاب به عنوان فعال سیاسی یا تاثیرگذار در حوزه سیاست در اجتماع بود رو یا زندانی کرد یا اعدام کرد یا از کشور فراری داد. بنابراین اصلا ما منبعی نداشتیم، بنابراین ارتباط ما با آدم‌هایی که می‌دونستن حقیقت چیست قطع شده بود.
اما آقای باطبی، این مسائلی که اشاره کردین موجب شد که در دوران مثلا نوجوانی و زمانی که در دبیرستان هم بودین فعالیت‌های سیاسی یا فعالیت‌های دیگه‌ای انجام بدین؟
ما در اون دوره فعالیت سیاسی خاصی به معنای اینکه در دانشگاه میشد انجام داد نداشتیم، به دلیل اینکه در واقع نوجوانی من با اعدام یا قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 شروع شد و بعد از اون عملا هر گونه فعالیت سیاسی در داخل کشور فلج بود.
که اون موقع شما در حدود 11 سال داشتیم
و از دهه 70 هم که در حقیقت دیگه دبیرستان اینها شروع شد، ما عملا فعالیتی به اون شکل نداشتیم تا اینکه به نیمه دوم دهه 70 رسید. مقداری با آمدن هاشمی رفسنجانی دوره دوم یه مقداری بعد از جنگ و اینا فضا بازتر شد و تعداد روزنامه بودن که مقداری باز بهتر بود. این فضا دوباره ادامه پیدا کرد تا 20 میلیون رای در 2 خرداد آقای خاتمی در حقیقت به صندوق‌ها ریخته شد که معنیش تغییر و تحول اون شعاری بود که به عنوان اصلاحات اصلاح طلبا و به طور مشخص آقای خاتمی فهمی دادن. از اون مقطع یک مقدار فعالیت سیاسی تغییر کرد در فضای دانشجو در حقیقت، به معنای اینکه وقتی روزنامه‌ها اصلاح طلب باز شد، فراکسیون‌ها و احزاب اصلاح طلب برای خودشون تلاش کردن که روزنامه بگیرن، تلاش کردن که نمایندگان خودشون رو به مجلس بفرستن، جنبش دانشجویی هم یک پوسته‌ای در حقیقت انداخت و یه شکل جدیدی پیدا کرد. تا اون موقع تنها تشکلی که واقعا مجوز داشت و میتونست در دانشگاه کار بکنه دفتر تحکیم وحدت بود که وظیفش تحکیم در واقع وحدت به اتحاد حوزه و دانشگاه بود.
که شما به این دفتر تحکیم وحدت پیوستین، درسته؟
من هیچ وقت عضویت در دفتر تحکیم وحدت نداشتم، ولی خب با هم ارتباط نزدیک داشتیم و فعالیت میکردیم. یکی از اتفاقات مهمی که افتاده بود همین تغییر ماهیت دفتر تحکیم وحدت بود. تا قبل 2 خرداد عملاً دفتر تحکیم وحدت تریبون جناح راست و حتی تندرو بود در دانشگاه و کارش شناسایی و سرکوب دانشجوهای متفاوت و دگراندیش در دانشگاه است. کلاً با همین هدف هم در حقیقت درست شده بود. یک شکلی از بسیج خواستن درست بکنن که در دانشگاه ها باشه، ولی شکل و شمایل روشنفکری و کتابخونه اینا هم داشته باشه.
بله، اما آیه باطبی، این مسائلی که بهشون اشاره کردین تا چه اندازه اصولا گسترده بود و آیا در مورد شخص شما در این دوران پیش از دانشگاه ماموران امنیتی برخوردی با شما داشتن؟ آیا بازداشت شده بودین اصولا؟
بله، حالا چطور بازداشت شدم؟ بازم به همین تغییر تحولی که الان خدمتتون گفتم برمیگرده. دانشجوهایی که بعد از نیمه دوم دهه 70 وارد دانشگاه شدن، دفتر تحکیم وحدت رو یک چتری دیدن که میتونستن در اونجا فعالیت بکنن و مجوز قانونی داشت و خطر اونها رو تهدید نمیکرد. بنابراین دانشجوهای دگراندیش هم وارد شدن و بعد از مدتی اصلا دفتر تحکیم وحدت متحول شد، تبدیل شد به یک سازمان در حقیقت اقماری جریان اصلاح طلب در دانشگاه ها. منتها بازم این رسوب اندیشه دینی، رسوب اندیشه هایی که از طرف نهاد قدرت تزریق می‌شد، انقدر قوی بود که همه نمی‌تونستن وارد بشن. همین شد که بخشی از اینها بعداً جدا شدن، رفتن انجمن اسلامی دانشگاه رو تشکیل دادن که بعداً به در حقیقت تبرزدی معروف شد و خیلی از دانشجویی که سکولار بودن، لایک بودن و یا به هر دلیلی به خاطر اساسنامه دفتر تحکیم بعد از دانشگاهشون امکان ملحق شدن به این مجموعه رو نداشت، به اونجا رفتن و اونجا اونم در حقیقت یک گذرگاه بزرگ شد برای جنبش دانشجو. من یکی از کسانی بودم که اتحادیه نزدیکتر شدن بعد از مدتی. اتحادیه بعد از خرداد 76 عملا روزنامه پیام دانشجو داشت، روزنامه‌های متفاوتی رو حشمت‌الله تبرزدی در اون دوره بیرون می‌داد که صدای دانشجو بود و صدای در واقع جریان مخالف دانشجو بود و هر دفعه هم تعطیل می‌شد تا روزنامه بعدی جایگزینش بشه. من 3 دستگیری در همین رابطه پیش از توی دانشگاه داشتم. یکیش برمیگشت به 15 اسفند 77 که یک تجمعی بود مقابل دانشگاه تهران برای دفاع از زندانیان سیاسی که اون موقعیت مرحوم امین انتظام و آقای کلیور زندانی بودن. این تجمع برای اینا بود. یک موقعی دستگیری کوتاه چند روزه داشتم. دوباره یک دستگیری دیگه در خرداد ماه 78 داشتم که بازم دفعه 4 خرداد بود، مرتبط با زندانیان سیاسی و دفاع از حقوق زندانیان بود. و آخرین بارم که در کوی دانشگاه 18 تیر رفتم، من 23 تیر دستگیر شدم، ولی خب 18 تیر بود که ادامه پیدا کرد تا نزدیک.
و اما آقای باطبی، در همین روزهای دانشجوی شما در دانشگاه تهران، اصولا شما در چه رشته‌ای تحصیل می‌کردین و سال چندم بودین که وقایع 18 تیر ماه 88 در واقع اتفاق افتاد؟
من رشته کارگردانی فیلمسازی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران بودم و دقیقا در زمانی که کوی دانشگاه اتفاق افتاد پایان‌نامه دانشگاهمو داشتم می‌نوشتم که نیمه کارمون و نشدم ادامه بدم. اما سالها بعدش در زندان دانشگاه پیام نور شرکت کردم، رشته جامعه شناسی و لیسانس جامعه شناسی رو در زندان گرفتم.
در اون روز 18 تیر ماه آقای باطبی، برای شنوندگان ما تعریف کنید و توضیح بدین که شما در کوی دانشگاه چه می کردین و آیا شما هم اصولا از دانشجویانی بودین که در کوی دانشگاه اقامت داشتین؟
من ساکن کوی نبودم، ولی خیلی اتفاقی تو اون محل در اون شب حضور داشتم و دلیلش هم این بود که من یک پایان نامه‌ای رو برای همین کارهای دانشگاهی می‌خواستم انجام بدم. یک فیلم کوتاهی بود در مورد اعتیاد و ناهنجاری‌های اجتماعی. دو تا خانم رو پیدا کرده بودم که اعتیاد داشتن، قرار بود باشون مصاحبه بکنم. دقیقاً هم همون محبته مقابل کوی دانشگاه بود و این شد که من اتفاقی اون صحنه رو دیدم و حضور داشتم تا آخر شب با کمک یکی از همسایه‌ای که اونجا بود منطقه تونستم فرار بکنم برم و روز بعدش برگردم. ولی خب چون که حضور داشتم پیش از این در جریانات دانشجویی توی بهار سخنرانی‌ها و دستگیری داشتم، شناسایی شده بودم و روزهای بعد همین شناسایی باعث شد که بتونن منو تعقیب بکنن و بگیرن.
اما در اینجا آقای باطبی بپردازیم به اون پیراهن خونالود که در اون عکس مشهور سمبل اعتراضات دانشجویی روی مجله اکونومیست و اون تیشرتی که با دست بلند کردین، اون پیراهن خونی رو در واقع به ما بگین که چطور به دست شما رسیده بود؟
اون پیراهن مربوط میشد به دو سه روز بعد از حادثه کوی دانشگاه، زمانی که دانشجوها از داخل کوی دانشگاه تجمعشون رو منتقل کردن به دانشگاه تهران و در اون موقعیت دفتر تحکیم وحدت تحلیلش بر این بود که اگر ما از محیط دانشگاه بیرون بریم باعث میشه که تمام تخریب‌هایی که بسیج و نیروهای امنیتی در خیابان و اموال عمومی داره انجام میدن گردن دانشجوها بندازن، علاوه بر اینم تمام دانشجو رو در خیابان‌های اطراف کوی دانشگاه با تیر می‌زدن. من و چند نفر دیگه از دانشجو که جسممون اونجا درشت‌تر بود، خود سرمون هم داغ‌تر بود، کارمون بود که می‌رفتیم کسایی که گلوله می‌خوردن از خیابان برمی‌گردونیم داخل محوطه دانشگاه که یه خورده امن‌تر بود. در اینا سردر دانشگاه تهران یکی از این دانشجو که هیچ وقت اسمش هم نمی‌دونستم چی بود، فقط تو همون تجمع با هم آشنا شده بودیم، یه موقع جلوتر از من حرکت کرد که بره یک نفر از وسط خیابون بیاره. خیلی فضای آشفته بود، دود و گاز اشک‌آور و همه با هم قاطی شده بود، قدرت تنفس از ما میگرفت و گلوله ها را میشیدیم صداش که سمت ما شلیک میشد. حرکت کردیم به سمت جلو، این دوست یه مقداری جلوتر از من بود، چند قدم جلوتر از من بود، یه صدای گلوله اومد، ما همه نشستیم زمین، منتها این آقا یه مقداری زودتر از ما از زمین پا شد. همون موقع دوباره صدای رگبار گلوله اومد و یکی از گلوله ها خورد به این سردر دانشگاه تهران و کمونه کرد. من صدای کمونه کردنش رو شنیدم و خود به کسف این بنده خدا و افتاد. اولش متوجه نشدیم که این گلوله خورد، خودش هم چندان متوجه نشد، فقط میگفت نمیتونم نفس بکشم. ما فکر کردیم به خاطر گاز اشک‌آور و گازایی که به حال دود و ایناسی نمیتونه نفس بکشه، اما وقتی خواستم برش گردونم که خود بشینه و نفسش بالا بیاد، دستم خون شد. وقتی دیدم که گلوله رفته توی کتفش و چون که هم کمونه کرده بود خیلی داخل بدن نرفته، میشد گلوله حتی دید توی کتفش و این شد که من خواستم پیراهنش رو پاره بکنم، ولی دیدم نمیتونم پاره بکنم، با اینکه پاره کردنش دردسرش بیشتر از در آوردن بود. بعد پیراهنش رو در آوردم، مچاله کردم روی زخم گرفتم و آوردمش داخل دانشگاه تهران. همون موقع هم دیدم دانشجو خیلی هیجان زده شده، این خون اینا که میان دارم میان بیرون. من پیراهن بالا گرفتم، گفتم بیرون تیراندازیه.
آقای باطبی، در همون روز 21 یا 22 که شما اون پیراهن خونی رو به دست گرفتین و روی هوا بلند کردین، اصولا هدفتون چی بود؟ آیا برای عکاس یا عکاسا این کار انجام دادین یا انگیزه دیگه ای داشتین؟ چرا پیراهن رو در واقع روی دست گرفتین؟
من این دوست زخمی رو که تحویل دانشجوهای دیگه دادم و اینا منتقلش کردم به داخل مسجد دانشگاه تهران که زخمی‌ها رو اونجا نگه می‌داشتن، آخر ناخودآگاه پیراهن هنوز تو دستم بود و دیدم که دانشجوها که این تجمع دانشجویان که خون و این زخمی‌ها رو که می‌دیدن حیران زده شدن که بابا بریم بیرون، شعار می‌دادن اینها. و اون موقع تحلیل ما این بود که اگر ما بیرون بریم هم بیشتر تلفات می‌دیم و همین که تمام این اموال عمومی که توسط بسیج و نیروی امنیتی تخریب میشه به گردن دانشجو میفته. این شد که من پیراهن رو بالا گرفتم و به دانشجو گفتم ما به این دلایل نباید بیرون بریم و بهتره که فعلا اینجا بمونیم تا ببینیم نتیجه کار بعد از ظهر بعد از تاریکی هوا چی میشه. همون حین چند نفری من دیدم که دارن عکس میگیرن که عمومشون عکاسای وزارت اطلاعات بودن که به عنوان عکاس و به عنوان دانشجو و به روزنامه نگار عکاسی میکردن و یکیش آقای جمشید بایرامی بوده که از عکاسان خبری مطرح ایران که من ایشون رو میشناختم که عکاس خبری واقعی هستن.
آقای باطبی، در واقع عکاس این عکس تاریخی همونطور که اشاره کردین، عکسی که واقعا سمبل یا نماد تظاهرات و جنبش دانشجویی ایران شد، جمشید بایرامی عکاس روزنامه نگار بود. آیا او به خاطر دوستی با شما این عکس و چند عکس دیگر ازتون گرفت یا مسئله حرفه‌ای بود؟
من سالها بعد با ایشون دوست شدم، یعنی دوستی اون موقعی که ایشون عکس رو گرفتن نداشتم. من فقط از طریق یکی از دوستانم شنیدم که ایشون بسیار ناراحت است از اینکه من به خاطر این عکس به حال زندان افتادم، به اعدام محکوم شدم، بعد 15 سال زندان و اینا. ایشون خیلی افسرده بود و همیشه خودش رو ملامت میکرد. من از طریق این دوست تلفن ایشون رو پیدا کردم و بهشون تلفن کردم. اون روز من نتونستم با ایشون حرف بزنم، با همسرشون صحبت کردم و بهشون گفتم که به آقای بایرامی بگید ناراحت نباشه. ایشون به عنوان یک فوتو ژورنالیست و عکاس خبری کارش رو به بهترین شکل انجام داد. بنابراین ایشون نباید اصلا ناراحت بشن. ولی مدت‌ها بعد که از زندان بیرون اومدم ایشون رو خودم که حرفه عکاسی رو مجددا شروع کردم، یعنی ایشون رو توی همون تجمع خودمون دیدم و ما دوستیمون به حال به اون شکل ادامه پیدا
کرد. اما شما چه روزی از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدین؟ چرا که این عکس معروف نشریه اکونومیست مدتی بعد روی جلد این مجله انگلیسی منتشر شد؟
خیلی هم مدتی بعد نبود، شاید تا یه هفته بعد بود به نظرم. ولی من بعد از اینکه این تجمعات تموم شد، تقریبا 22 بود اگه اشتباه نکنم، 22 تیر ماه، به یکی از این خیابونایی که خیابون فرعی که در همسایگی خیابان 16 آذر در حاشیه دانشگاه تهران هست رفتم و یکی از این همسایه‌ها کمک کرد که من اونجا فرار بکنم از اون محله. رفتم خونه، خیلی خسته بودم و با خستگی خوابیدم، اما صبح خیلی زود یکی از همسایه‌های ما به من تلفن زد و گفتش که ماشین مشکوک دم در خونه‌تون. این همسایه میدونست من این مقدار کار سیاسی رو میکنم و گفت مراقب باش. من فرار کردم، از پشت بوم رفتم و رفتم یه تاکسی گرفتم به سمت تهران، ولی من نمیدونم اینا چطور منو دیدن و توی اتوبان کلش تهران دیدم همون ماشینی که در خونه بود داره دنبالم میاد و تهران تا میدان انقلاب رفتم، اونجا می‌خواستم منو بگیرم، فرار کردم به سمت خیابان جمهوری و اونجا دوباره منو گرفتن.
در همین دوران چند نفر دیگه از دانشجویان هم بازداشت شدن، از جمله اکبر محمدی، برادرش منوچهر محمدی، مهرداد لهراسبی، عباس دلدار و چند نفر دیگه. اما در دادگاهی که برای شما تشکیل شد، ظاهراً بدون داشتن وکیل به اعدام محکوم شدین به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و قصد ایجاد تشویش که بعدها به 15 سال در واقع حبس تقلیل پیدا کرد. دادگاه چه مدتی پس از بازداشت شما تشکیل شد و در اون دادگاه به ما بگین که چه گذشت؟
من واقعیتش اینه که نمیدونم واقعا چه تاریخی بود، برای اینکه من شب و روز رو نمیفهمیدم در سلول انفرادی و اینقدرم از فشار و شکنجه و فشار روحی زیاد بود که قدرت تمرکز و تشخیص روز و شب رو از من میگرفت. اما شاید چند هفته بعدش اولین دادگاه شروع شد و به من نگفتن که ما کجا میریم. تو دوره انفرادی بسیار تحت فشار قرار دادن، تهدید میکردن، خانواده رو میوردن، کتک زدن، از کاو گرفته، از بیخوابی گرفته، از شکستن دندونام گرفته، از همه چی گرفته. این فشارها بود. هیچ وقتی به اینا مصاحبه تلویزیونی ندادم، هیچ وقتی اون عکس و اون به اصطلاح اتفاقاتی که برای دانشجو افتاد رو انکار نکردم در مقابل دوی. این خیلی اینا رو اذیت میکرد. یه روز اینا رو سوار ماشین که از انفرادی در بودن با چشم من سوار ماشین کردن و بردن به یه ساختمون دیگه و برای اولین بار بعد از این به اصطلاح چند هفته چشمای منو باز کردن در یک اتاقی که پنجرهای زیادی داشت و یک آقای روبروی من نشسته بود. اینو اولین بار میدیدم. این آقا قاضی سلیمی، قاضی شعبه 6 دادگاه انقلاب در اون مکتب بود و یک کاغذی رو بسیار بنزه، شاید در نهایتش من خیلی الفاظ و خیلی چیز بکنم، شاید 3 دقیقه طول کشید برای خودش خوند و این همین عکس روی مجله اکونومیست روبروی من گذاشت رو گفت این تویی. گفتم نگاه کردم برای اولین بار، گفتم فکر میکنم من باید باشم و گفت برو. تموم شد. اومدم بیرون دیدم میگن که چشمان دستر ایوانی میرون میگه به اعدام محکوم شده. گفتم اعدام یعنی چی؟ یه کاغذ در آورد گفت باید امضا بکنی. دیدم نوشته واقعا حکم اعدام و گفتم من امضا نمیکنم. گفت امضا نکنی مهم نیست، صورت جلسه میکنیم که تو بودی امضا نکردی، امضا بکن. و یهو دیدم یه آقایی هم پرید روبرو که من وکیل تسخیری تو هستم، امضا کن، من برات تقاضای عفو میکنم از این برنامه. گفتم من چیزی نیست که امضا بکنم، نمیدونم اصلا چه اتفاقی افتاد. خلاصه مال بردن و من واقعا به اعدام محکوم شدم. تا شاید ماها بعدش، یک سال تا خودی بعدش، این حکم با تخفیف به 15 سال زندان تبدیل شد. حتی عفو هم به ما ندادن، به من، به مرحوم اکبر محمدی که فوت شد در زندان، عباس دلدال و مهراد لهراسبی، 4 نفر بودیم که به اعدام محکوم شدیم و این حکم حتی عفو هم نشد، فقط تخفیف مجازات دادن به معنای اینکه ما سزاوار این حکم هستیم ولی اینا دارن به ما لطف میکنن به 15 سال زندان.
به سلول انفرادی اشاره کردین، ظاهرا مثل اینکه 3 ماه در سلول انفرادی بودین و نزدیک به 2 سال هم از سوی بازجویان شکنجه می شدین. اگه ممکنه خیلی مختصر به اون روزها یک اشارهی بکنین که چه نوع شکنجه هایی شما رو می دادن ماموران و بازجویان؟
ببینیم ما در جمهوری اسلامی 2 جور شکنجه داریم. یه شکنجه قانونی اسلامی داریم، یه شکنجه غیر قانونی داریم که عملاً غیر قانونی هم باشه هیچ عواقبی برای شکنجه‌گر نداره. شکنجه غیر قانونی همینه که شما رو کتک بزنن، نمیدونم آسیب جسمی، آسیب روحی بهتون وارد بکنن. شکنجه سفید داریم، شکنجه‌ای که شما رو بدون اینکه اثری رو بدنتون بمونه شکنجه میکنن، جوری میزنن که اثر نمونه، یا شکنجه روانی بهتون میدن، نمیذارن بخوابید، که اعدام مصنوعی را میندازن براتون، اعضای خانوادهتون رو دستگیر میکنن، میارن وادارتون میکنن عریان بشید، نمیدونم توهین‌های جنسی یا دستکاری‌های جنسی، این جور چیزا هست که غیر قانونی. یه شکنجه هم داریم که شکنجه اسلامی قانونی است به نام حد، به این معنی که بازجو از قاضی حکم شکنجه میگیره، مثلا میگه من 100 ضربه میخوام به این آدم شلاق بزنم شما بنویسید، و میره واقعا 100 ضربه شلاقو میگیره و طبق قانون شما شلاق میزنه. این هر دو اتفاق برای من افتاد در واقع دوران انفرادی که بودم. من تو مقاطع مختلف انفرادی های مختلفی بودم که هر کدوم از اینها وابسته به یک جریانی.
و در اینجا به طور خلاصه اگه ممکنه بفرمایید که چطور و چه زمانی از ایران خارج شدین و خودتون رو به آمریکا رسوندین؟
من تقریبا نزدیک به یک دهه موندم توی زندان و تا اینکه بیماری‌های متعددی گرفتم، هم بیماری‌هایی که مربوط به دستگاه گوارش و مربوط به ریه و عفونت ریه و آسم اینا می‌شد، و همین که مشکلات به اصطلاح عصبی اینا پیدا کردم. یه بار به خاطر بیماری منو منتقل کردن به بیمارستان بیرون زندان اوین، و اونجا داخل بیمارستان یکی از دوستان کرد ایرانی من که ارتباط نزدیکی داشت با حزب دموکرات کردستان ایران، از طریق همسرش که پرستار بود اونجا با من تماس گرفت و گفتش که بخواد ما میتونیم بهت کمک بکنیم. علاوه بر این یک دوست دیگری هم در سوئد با من تماس گرفت که ایشون هم ارتباط نزدیک با حزب دموکرات داشت. من تصمیمم گرفتم که فرار بکنم، به دلیل اینکه واقعا اگر میموندم احتمال مرگ برام بود، و این شد که توی یک مرخصی کوتاهی که برای درمان به من دادن با کمک حزب دموکرات به کردستان عراق رفتم، و اونجا چندین ماه حزب دموکرات کردستان ایران از من نگهداری کرد، مراقبت کرد، حفاظت من رو بر عهده گرفت. ارتباطاتی رو گرفتیم با چند دولت و سازمان ملل متحد. اولین جایی که به ما پاسخ مثبت داد دولت ایالات متحده بود، و ما پذیرفتیم که با کمک آمریکا عراق رو ترک بکنم و به اروپا بیام، از اروپا میام آمریکا به عنوان پناهنده.
آقای باطبی، در پایان این گفتگو میخوام از شما بپرسم آیا موضوع یا موردی بوده که پیش از این مطرح نکردین یا به کسی نگفتین، و اگر چنین موردی هست ممکنه برای نخستین بار برای شنوندگان رادیو فردا مطرح یا فاش کنید؟
صادقانه بگم شاید در مقایسه با حالا آدمایی که همین سلسله مراتب گذروندن شاید یه مقداری متفاوت عمل کرده باشم. من هیچ مصاحبه تلویزیونی ندادم، هیچ به حال اعترافی این از من نیست. این به این معنی نیست که من خیلی آدم مقاومی بودم که این به حال این کارا رو نکردم. من حقیقتش اینه که خیلی وقتا میشکستم و شاید ده ها بار شکستم، و آماده بودم که زندانبان بیاد و هر کاری میخواد من براش انجام بدم، بیام اعتراف تلویزیونی بدم یا هر چیز دیگه. من واقعا میشکستم، ولی شانسی که میوردم اون لحظه زندانبان در باز نمیکرد که منو ببره برای اون خواسته ای که داره، و میشد فردا دوباره انرژی مو به دست میوردم و به هر حال ادامه میدادم. اما بعضی از آدما بودن که ده ها برابر بیشتر از من شکنجه شدن، ده ها برابر فشار بیشتر بود، ولی این شانس رو نداشتن که فردای اون روز زندانبان بیاد در باز کنه. همون لحظه در باز میکردن و اینا میرفتن و به هر حال اون اعتراف تلویزیونی هر چیز دیگه که لازم داشت انجام دادن. بنابراین اگر یک آدمی چنین چیزی تو کارنامه‌اش نیست، دلیل بر این نیست که خیلی آدم قوی یا خیلی آدم برجسته‌ایه. آدم‌هایی هستن که ده‌ها برابر بیشتر از من زرد کشیدن و شکنجه شدن، و من فقط شانس آوردم مثل اونا نشدم و اون اتفاق برام نیفتاد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام